ابزاری برای پیشرفت کار خود گردانیدند. ببینید گستاخی را به کجا رسانیدند. بعد پرانتز، یعنی گفته ملایان، نقل قول: هر که حسین را در کربلا زیارت کند مانند کسی است که خدای را در حج زیارت کرده. بعد میگوید با هستی امام است که زمین آسمان پایدار میباشد و به پاس اوست که مردم روزی میخورند. هر که بگرید و بگریاند یا خود را گریان وانماید بهش از او میشود. باید پرسید چرا؟ مگر گریستن به کشتگان چه کاری است و چه سودی از اون تواند برخواست که خدا چنان مزد میدهد؟ چون این گزافه دهی از خدا سزاست. هر که به زیارت رود همه گناهانش آمرزیده گردد. باید پرسید پس دین چه میبایسته؟ سخن از نیک و بد و حلال و حرام چه میسزیده؟ در جایی که با گریستن یا به زیارت رفتن هر گناهی آمرزیده میشود و بهش برابر حلال میشود، چه کسی از گناه باز ایستد؟ چرا در بند نیک و بد و حلال و حرام باشد؟ خب راست میگه، میگه آقا شما بری گریه کنی گناهاتو میبخشه. پس دیگه اصلا قضیه دین، اصلا ساختمان کلی دین که برای برپای کردن اخلاق بوده و چیز دیگری هم نداشته، مقصود دیگری هم نیست، موضوع فقط اخلاق هست. این دستورات دین که در تورات و انجیل و قرآن اینها هست، اینها نهایتاً موضوعش اخلاق بوده. میگوید که اخلاق مهم نیست، شما هر جنایتی میخواید بکنید اشکالی نداره، فقط در روز عاشورا شما یک بره سر ببرید، این شکم چهار تا آخوند رو سیر کنید، همه گناهاتون بخشودن. خب این به لحاظ استدلالی اشکال داره، غلطه، کسری قضایا رو با باریک بینی دریافته. زیان دوم شیعه‌گری در این است، میگوید که پنداشتن خدا جهان را به پاس هستی 14 معصوم آفریده، یعنی تشکیلات 400 میلیارد کهکشان به خاطر 14 معصوم هست. این خود گزافه بی‌پایه است، خدا جهان را به پاس هستی کسی نیافریده. چنین گفته از هر کسی سرزده بیدین و دروغگو می بوده و نزد خدا روسیا خواهد بود. میگوید زیان سوم شیعه گری که میباید جداگانه شمارم گستاخی پیروان آن کیش به دروغگویی است. دروغگویی از بدترین گناهان است، ایشان در راه کیش خود پرهیز ندارند. زیان چهارم گریه و روزخانی است که زیانهای بسیاری را در پی دارد. زیان پنجم داستان امام ناپیداست که بار دیگر موضوع بحث کسبی می شود تا نشان دهد که این اعتقاد گذشت از زیانهای نیز به زندگی دارد. زیان ششم بردن استخوان مردگان، فرانتز مردگان پولدار، به کربلا و نجف و قوم مشهد می باشد. این کار چندان زشت و بیخردانه است که من نمی دانم چه نامی باندهم و با چه زبانی بنکوهم. این کار را چرا می کنن؟ به اون استخوانها چه کاری هست که از این شهر به اون شهر می کشن؟ بعد کسروی بدین گونه نتیجه می گیرد. کوتاه سخن، شیعه‌گری چنین که از دیده دین و خداشناسی در خور نکوهش بسیار است، از دیده زندگانی هم در خور نکوهش می باشد. شیعیان که در دین به بت‌پرستی افتادن در زندگانی پست‌تر از بت‌پرستانند. زندگی شیعیان نه از گونه زندگانی اروپاییان است و نه از گونه زندگی است که دین یاد می دهد و ما خواهان آنیم. زندگانی شیعیان بسیار پست‌تر از این هاست و این به چند شوند. یک، شیعیان مردگانی را گرداننده جهان می پندارند و پیشرفت کارها را از آنان چشم می‌دارند و به جای آن که هر کاری را از راهش پی کنند و به نتیجه رسانند، انجامش را از مردگان می‌خواهند. چون آن مردگان را گرامی داشتگان خدا شناخته، دستگاه آفرینش را به سر آنان می‌گردانند. همه به زمان آنان پرداخته، به زمان خود ارج نمی‌گذارند. در پندار شیعیان دوره بهترین جهان گذشته، دوره بهتر جهان گذشته و آنچه بازمانده دوره‌های بی‌ارج آن می‌باشد. شیعیان از روی کیش خود با سررشته داری، یعنی حکومت، بدخواهند و تا میتوانند با دولت دشمنی میکنند. یعنی میگویند که هر حکومتی بوده است از روزگار قدیم تا جدید، اینها حق علی ابن ابی طالب رو خوردن. حالا حق علی ابن ابی طالب حق چی بوده من نمیدونم. تمام این حکومت ها حق علی ابن ابی طالب و فرزندان رو خوردن و این پادشاهان گیتی همه قاصبین حکومت ها هستن. حکومت حق ماست. بعد یه حکومتی دیگری ما داشتیم، دستگاه استبدادی کاملا قضایا رو برای اینا آماده کرد و داد دستشون رو گلی. خب میگوید که اینها انگیزه هایی است که زندگانی شیعیان را بسیار پس گردانیده. حال امروزی ایران چند شوندی می دارد که بزرگترین و هنرمندترین آنها کیش شیعه گری است. در واقع کسروی است، احمد کسروی تبریزی بعد از محمد ابن زکریای رازی نخستین کس است که به وضوح نقد دین کرده و پایه های خرافی شیعه گری رو لرزانده، که البته نقد زکریای رازی نقد کاملا فلسفی است و کلی در واقع در یک طیف خیلی عظیمتری نگاه کرده کل دین. مردم کسروی چون مردم ایران گرفتار این خرافات بودن، عرض میکنن که شیعه گری رو هدف قرار داده و در باب اون صحبت کرده. این است که و البته دست آخوندها نرسید که رازی رو بکشن. هم از روزگاری که کسروی آغاز کرد، آخوندها و متشرعین اینها در اندیشه قتل کسروی بودن و سرانجام او را هم بعد از یک سوءقصد نافرجام توسط اون نواب صفوی در دادگستری در اتاق بازپست به قتل رساند. خودشو در واقع منشیشو الله اکبر گویان بیرون رفتن و دولت هم هیچ کاری نکرد. تصور بفرمایید در دادگستری، یعنی در اتاق بازپرس محل عدالت و قانون، یک عده تروریست بیان یک مرد بزرگی مملکت رو بکشن و تشکیلات دولت از ترس آخوند هیچ کاری انجام نده. الله اکبر گویان. و یکی از کسانی که در قتل کسروی دست داشته همین آخوند خمینی بوده. بله خب میگوید که شیعه‌گری که خود دستگاهی بوده، ملایان به روی اون دستگاهی چیدند. شیعه‌گری با اون پیچهایی که خورده و اون رنگهایی گرفته به این نتیجه رسیده که سررشته داری یعنی حکومت یا فرمان روایی در این زمان از آن امام ناپیداست. امروز هم که کار به ادبار کشیده و مردم از این رژیم پربرکت روی برتافتن و هیچ گونه مشروعیتی دیگر این رژیم ندارد به لحاظ مردمی و پایه‌های مردمی، دیدید که میگن خود امام زمان گفته است که بنزین فلان مبلغ. شما ببینید که داستان ما به کجا کشیده. واقعا یه کسی از این ستاره های جایی بیاد تا نگاه کنه گمان میکند که بعضی این آدم ها دیوانه. قیمت بنزین رو خود آقا امام زمان معلوم کرده. پس چرا شما برید گروتون رو گم کنید؟ خود آقا امام زمان بیاد حکومت کنه دیگه. اگه آقا امام زمان زنده است و در تمام قضایا دخیل هست و از قیمت بنزین هم سررشته دارد، خب شما برید کنار آقا امام زمان بیاد حکومت بکنه. شما چی کار هستید؟ یعنی در قرن 21 بعد از این همه گسترش حکمت عقلی و معلوم شدن خرافات و پیشرفت بشر و چندین ده هزار اختراعات جدید و رفتن انسان به کره ماه و نمیدونم کشف کهکشان ها و نمیدونم و از جرم گل سیاه تا اوج زحل، این مشکلات کلی رو همه حل شده است. حالا تازه اینا برگشتن میگن که امام زمان گفت پول بنزین. من واقعا نمیدونم. در واقع اینا بسیار حرامزاده هستن. اینا میدونن که دانشوران ایران میخندن، تحصیل کردگان ایران میخندن به این داستان ها، آدم های بیدار و هوشیار میخندن، اما اینا کاری با آدم های بیدار و هوشیار ندارن. سرمایه گذاری اینها فعلا روی نادانترین قشر جامعه ایرانی است که از فقر و بیچارگی و ادبار پول از اینها میگیرد و عرض میکنند که خود رو میزند به کوچه علیچپ، یعنی اینها درست صحیح هست، شما بیان برداشته اینها رو نگهداری کن. این دعوی ملایان درباره حکومت در واقع سررشته داری و درس دشمنی با دولت که به مردم میدهند بسیار زیانمند است. دوباره میگویم بسیار زیانمند است. یعنی دچار کابوس میشده کسروی. یک روز شب میخوابیده فکر میکرده که آخونده حاکم شدن و چون ذهنیت اینها رو میشناخت نتایج وحشتناک حکومت آخوند و ملا رو میفهمید، میدانست چه میکنن. همه مثل ما بی سواد ها نبودن که خمینی پیدا شد گفتیم حضرت امام عکس شد در کره ماه دیگه. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. شعار کشیده بودن در حال رفتن. خمینی چه فرشته ای با اون حبا و عمامه فرشته. اینا همه حاصل استبداده بدن. محیط استبدادزا و محیط استبدادی اعتدال اندیشه رو از انسان میگیره. اینا همه حاصل استبداده. تمام این چیزها رو ما از استبداد داریم، همه گرفتاری های ما از استبداد. خب بسیار زیان بخش میگوید همین به تنهایی مایه بدبختی توده ها تواند بود. در نتیجه همین دعوی انبوهی از مردم به دولت و کشور و توده بدخواه گریدن که نه تنها بله به کارهای خود نمی پردازن، از دشمنی و کارشکنی نیز باز نمی ایستند. کسروی می نویسد که بزرگترین علت شکست مشروطیت در ایران و بدبختی و درماندگی مردمان رو بالاخره این که فرزندان آنگلوساکسون از اون ور اقیانوس برخواسته برای راه بردن این کشور می آیند همانا خود شیعه‌گری و این دعوی ملایان می باشد. پس یکی از کارهای بزرگی که باید در ایران به انجام رسد آن است که بی‌پایه اون دعوی روشن گردد و این اندیشه های شوم و زهرآلود از دلهای مردم بیرون آید. باید در این باره به نبردهای سختی پردازیم و از هیچ کوششی باز نایستیم. احمد کسروی کتاب شیعه‌گری. خب داستان کشتن کسروی یکی از اون قضایای فراموش نشدنی تاریخ مملکت ما، یعنی عملکرد ملایان از یک سو و بیعملی دولت در ارتباط با این فاجعه هولناک از سوی دیگر. خب میخونم این پنج دقیقه هم از مطالب کسروی، خیلی خیلی مهم است توجه کنیم که یک مردی در بین ما بوده که اینچنین روشن میدیده و اینچنین روانشناسی کرده این آخوندها رو و معرفی کرده، اما ما توجه نکردیم. پرسش دیگر این که اصلا سررشته داری از آن شماست، پس چرا نمیخواید به دست گیرید؟ چرا نمیخواید شریعت را اجرا کنید؟ چه چیز جلوی شما را میگیرد؟ اگر از دولت میترسید با اون همه پیروانی که شما راست، اگر به کار برخیزید دولت در برای شما نخواهد ایستاد. آمدیم که شما نمیتوانید، پس گناه مردم چیست که آوارشان میگردانید؟ خواهید گفت عرفی باشد، عرفی باشد، ولی از ما اجازه بگیرد. میگویند برای چه؟ اگر فرمان روی از آن شماست چرا خودتان به کار نمیخیزید؟ اگر از آن شما نیست چه نیاز به اجازه هست؟ اونگاه حکومت عرفی اگر جائر است چه سزاست که شما اجازه دهید؟ پس از همه اینا شما که یک تن و تن نیستید، دولت از کدام یکیتان اجازه گیرد؟ بعد کسروی در باب زکات و سهم امام صحبت کرده. زکات در اسلام به جای مالیات می بوده. شما ملایان که به کار کشورداری برنمی خیزید و به یک بار خود را به کنار گرفته گامی پیش نمی گذارید، زکات و مال امام را به چه نامی می گیرید؟ در آقا بگیرید چه می کنید؟ شکم پر می کردن، گردن کلفت می کردن دیگه. شما میخواد بگوید که این مالیاتی بوده که دولت اسلامی میگرفته، شما که کاری نیستید برای چه به چه دلیل زکات میگیرید؟ سهم شما زکات و مال امام را در چه راه به کار میبرید؟ آیا کشورداری میکنید؟ آیا به جهاد میپردازید؟ زکات مال امام برای این کارهاست که شما هیچ اقدامی نمیکنید و من نمیدانم به چه نامی پول از مردم در مییابید. بعد پرسش ششم کسروی. امروز کشوری به نام اسلام نمونده تا شما دعوی فرمان روایی کنید. امروز مسلمانان هر نژادی جدا گردیده و به نام همان کشور و به نام همان نژاد کشور پدید آورده. در واقع داره میگوید که مرزبندی من به کتا ناسیونالیسم عصر جدید دیگه کشورها به نام اسلام خوانده نمیشود. در همین ایران مردم به نام ایرانیگری میزیند نه به نام مسلمانی، و این است که از عراقیان و مصریان و افغانیان و دیگران که همگی مسلمانان جدا گردیدند، ولی ارمنیان و آسوریان و یهودیان و زرتشتیان که در ایرانند از خودشان میشمارند. یه مردم پیشرفت کردند، یه تلونی در اینجاست، مملکتی به نام ایران نه به نام فقط اسلام. اونگاه از سالهاست که در ایران قانونهای فرنگی روان است و قانون اسلامی به کنار گذارده شده. آیا اینها دلیل از میان رفتن اسلام نمی باشد؟ آری شما اگر می توانید اسلام را بازگردانید و کشوری به نام آن دین برپا کنید، دعوی سررشته داری یا فرمان روایی نیز توانید کرد. احمد کسروی، صفحه 57، کتاب شیعه‌گری.